نه معنا تابع سج. یعنی امام بدون قربانی کردن معنا کلامشان در همه حالات مسجع است و در تمام نهج البلاغه حتی یک مورد نمیتوان یافت که امام به خاطر رعایت سج مفهوم کلام خود را تغییر داده باشند. به عبارت دیگر در تمام عبارات مسجع امام حتی یک مورد نمیتوان به جای کلمه مسجع امام کلمه دیگر گذاشت که منظور امام را بهتر ادا کند. هنر سجگویی در خاندان پیغمبر امری طبیعی بوده. دختر پیامبر و شوی او علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان او همگی به حکم وراثت و نیز تحت تأثیر آیه های قرآن به سجگویی خو گرفته بودند. دکتر موسوی گرمارودی این اثر شگفت را بر اساس متن نهج البلاغه دکتر صبحی صالح به فارسی برگردانده است. از امشب در 30 شب ماه مبارک رمضان با بازخوانی این اثر مانا در خدمتتان خواهیم بود، با این توضیح که تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی هم راوی آن هستم. از شما عزیزان دعوت میکنم به اولین بخش بازخوانی کتاب شریف نهج البلاغه ترجمه سید علی موسوی گرمارودی توجه بفرمایید. سپاس خداوند را که گفتار سخنوران در بیان ستایش او نارساست و نعمتهای او از شمار شمارشگران بیرون است و کوشندگان از حق گزاری او ناتوانند. خداوندی که همتهای بلند از دست رسی به دو کوتاهند و از رسیدن به او ناتوانایند. چگونگی او ناشناختنی است و به وصف نمی آید، نه در وقت کنجاست و نه در زمان پایا. آفریدگان را با توانمندی خیش پدید آورد، بادها را از سر مهر پراکند و لرزه های زمین را با میخکوب کوههای گران آرام کرد. آغاز دین شناخت اوست و شناخت راستین وی باورداشتن او و باور درست او. یگانه شمردنش و یگانه شمردن راستین وی، نابدانستن او و کمال نابدانستنش زدودن صفات از اوست، زیرا هر صفتی گواهی می‌دهد که غیر از موصوف و هر موصوفی گواهی می‌دهد که غیر از صفت است. پس هر کس خداوند سبحان را وصف کند او را همراه صفتی دانسته و هر که برای خداوند همراهی آورد بیگمان او را دوگانه شمرده است و هر کس خداوند را دوگانه شمارد او را دارای جزء دانسته و آن که او را دارای جزء بداند به او نادان است. هر کس به دو اشاره کند برای او سمت و سوی می انگارد و هر که خداوند را در سوی انگارد وی را دارای اندازه و کران و سامان دانسته و هر که او را دارای اندازه و کران و سامان بداند وی را به شمارش آورده است و آن که گوید در چیست او را در میان چیزی دانسته و هر کس گوید بر چیست جایگاه های دیگر از وی تویی می پندارد. او باشنده است بیان که نو پدید آید و هستی دارد بیان که از نیستی برآمده باشد و با همه چیز است بیان که همراه آن گردد و جزء همه چیز هاست نه چنان که از آنان جدا باشد. کننده هر کار است نه به جنبش و با ابزار. از ازل بیناست پیش از آن که آفریدگانی پدید آورده باشد که به چشم او آیند و تا ابد یکتاست، زیرا در هستی باشنده‌ای نبود تا با او همدم شود و از نبودن وی تنگ دل گردد. آنگاه میان آسمانهای فرازمند را برگشود و آنها را از فرشتگان گوناگون خود انباشت. برخی در سجودند و رکوع ندارند و گروهی رکوع می‌گذارند و سرفرانه می‌آرند و دسته‌ای در صف پا بر جای ایستادند و شماری بی‌خستگی تسبیح می‌گویند. نه خواب در چشمشان راه می‌یابد و نه ناهوشیاری، نه سستی و نه غفلت فراموشی. برخی از ایشان امین وحی خداوند و زبان او برای رساندن وحی به پیامبرانند و در آمد و رفت برای گزاردن قضا و فرمانهای وی، و گروهی نگاهبان بندگان اویند و دربان درهای بهشت. گامهای برخی از ایشان بر فرودین ترین طبقات زمین استوار است و گردنهاشان از آسمان فرازین برگذشته است. ارکان تنشان از حد برون و شانهاشان پایه های عرش را ستونند. دیدگانشان در برابر عرش خداوند به زیر افتاده و در زیر اورنگ الهی دانه ایشان پرده های ارجمندی و پوشش های توانمندی آویختند. و خداوند پاکا که اوست از فرشتگان خواست تا ودیهی که نزد آنان نهاده و سفارشی که انجام آن را به ایشان سپرده است با گردن نهادن برای سجده در برابر آدم و فروتنی برای گرامی داشتن او ادا کنند، زیرا فرموده است پاکا او که برای آدم سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس. ننگ گریبان او را گرفت و شور وقتی بر او چیده شد و خود را به این که آفریده از آتش است عزیز پنداشت و آفریدگی از گل را خار انگاشت و خداوند به او مهلت بخشید تا سزاوار خشم خداوند گردد و آزمون وی به سر آید و وعده مهلت خداوند به او به جا آورده شود و فرمود اینک تو تا آن هنگام معین از مهلت یافتگانی. آنگاه خداوند پاکا که اوست آدم را در سرای جای داد که در آن زندگانی او را فراخی و زیستگاه او را ایمنی بخشید و او را از ابلیس و دشمن خویی او پرهیز داد. اما دشمنش به او به داشتن جایگاه عالی و همنشینی نیکان رشک برد و آدم یقین خیش را به شک و استواری را به سستی فروخت و شادی را بدل به بیم کرد و با فریب خوردگی از ابلیس به پشیمانی افتاد. سپس خداوند پاکا که اوست در توبه را بر وی گشود و کلمه رحمت خیش را به دو تلقین فرمود و به او وعده بازگشت به بهشت خیش داد و او را به این جهان که سرای آزمون و فرزندآوری است فرود آورد. و پاکا خداوند از میان فرزندان آدم پیامبرانی برگزید به بروحی و رساندن رسالت که چون امانت نزد ایشان بود از آنان پیمان گرفت. و این به هنگامی بود که بیشتر آفریدگان خداوند پیمان او را با خیش دگرگون کرده و درباره حق وی به نادانی افتاده و برای او شریک ها تراشیده بودند. شیاطین آنان را از شناخت خداوند برگرداندند و از بندگی وی جدا کردند. آنگاه خداوند فرستادگانش را در میان آنان برانگیخت و پیامبرانش را یکی پس از دیگری فرستاد تا پیمانی را که خداوند در فطرتشان نهاده بود پاس دارند و نعمت فراموش شده او را به یادشان آرند و با این پیام رسانی ها حجت را بر آنان تمام گردانند و گنجینه‌های پنهان خرد را در آنان برانگیزند و نشانهای قدرت مقدر الهی را به آنان نشان دهند و خداوند پاکا که اوست آفریدگان خود را بدون پیامبری مرسل و کتابی آسمانی یا پیشوایی بایسته یا راهی روشن استوار واننهاده است. پیامبرانی که شمار اندک آنان و شمار دروغ انگاران ایشان موجب نشد که در ادای رسالتشان کوتاهی کنند. بدین گونه نسل‌هایی به وجود آمدند و روزگارانی به سر آمد و فرزندان جایگزین پدران شدند. تا آنکه خداوند پاکا که اوست محمد رسول الله را درود خداوند بر او و بر خاندان او برانگیخت تا وعده خود را به جای آورد و پیامبری را به پایان رساند. و مردم روی زمین در این هنگام ملت‌هایی بودند پراکنده و با خواستای گوناگون و تیرهای متفرق، یا از مانند کنندگان خداوند به آفریده‌های وی بودند و یا در نام او کجراهه می‌پیمودند و یا به غیر او اشاره می‌نمودند. خداوند آنان را از گمراهی به راه راست رهنمایی کرد و با جایگاه پیامبر آنان را از نادانی رهانید. سپس خداوند پاکا که اوست برای محمد لقای خیش را برگزید و آنچه را نزد خود داشت بهر او پسندید و او را گرامی تر از آن می داشت که در دنیا به سر برد و برای او نپسندید که با گرفتاری این جهان همراه باشد. بنابراین روان او را با ارجمندی نزد خود بود و در میان شما همان چیزی را به جا نهاد که پیامبران در میان امتهای خود بر جای می نهادند، زیرا آنها نیز مردم خود را بدون اینکه به آنان راهی روشن و نشانه استوار نشان دهند رها نمی کردند. کتاب پروردگارتان در میان شماست که بیان کننده حلال و حرام اوست و واجبات و مستحبات و ناسخ و منسوخ و آنچه عدول از آنها روا و آنچه نارواست و بر شما حج خانه با حرمت خود را واجب کرد، همان جایگاه که آن را قبله مردم گردانید و مردم بدان روی می آورند، چونان چار پایان تشنه که به آب و بدان پناه می برند، چونان کبوتران که به پناهگاه. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی کتاب شریف نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی بخش دیگری از این اثر، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخواد.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. 23:18 دقیقه است و شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده سینمای خانوادگی باشید.
دوروبر همه ما آدمایی هستن که یه چشمشون اشکه، یه چشمشون لبخند، یه لحظه‌شون درده، یه لحظه دیگه شادی. این آدما آدمای عجیبی نیستن، فقط ما درکشون نمی‌کنیم. آخه مرز بین شادی و غمشون مشخص نیست و برای همین شرایطشون اغراق شده به نظر میاد. کاش اونا رو بفهمیم و درک کنیم که کمک بشه به احوالشون، نه این که به شرایطشون دامن بزنیم و از اونا قول بیش خودمون بسازیم.
به نام خدای بخشنده، به نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دیگه باید بگم اهالی سینمای خانوادگی رادیو تهران. از این لحظه در کنار شما خواهیم بود با یک فیلم سینمایی دیگر.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما باستابی از من و
تو و ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
در این نوبت قراره که در کنار جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، رواندرمانگر، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان، راجع به مسئله دو قطبی در فیلم سینمایی برادرم خسرو صحبت بکنیم. اول عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت جناب آقای دکتر امیری.
سلام عرض می‌کنم بنده خدمت شما جناب مجنونی و همونجور که شما فرمودید خانواده سینمای خانوادگی رادیو تهران.
درود بر شما. یه معرفی بشنویم با شما و شنوندگانمون از فیلم برادرم خسرو، یه مروری بشه، برمیگردیم راجع به این مسئله دو قطبی با شما بیشتر صحبت میکنیم.
برادرم خسرو، فیلمی به کارگردانی احسان بیگلری و با بازی شهاب حسینی، ناصر هاشمی، هنگام قاضیانی و بیتا فرحی که در دوره اکران خودش بسیار مورد توجه قرار گرفت و در جشنواره فیلم یاری سوئد تندیس بهترین فیلم بلند رو به خودش اختصاص داد. امروز قراره در سینمای خانوادگی ما به بهانه مرور فیلم سینمایی برادرم خسرو درباره بیماری دو قطبی صحبت کنیم. همراهمون باشید.
نمیدونم شمایی که الان شنونده سینمای خانوادگی رادیو تهران هستین برادرم خسرو رو تماشا کردین یا نه، اما توصیه میکنم اگر ندیدید حتما بعد همین برنامه لطف کنید و تماشا بکنید و بعد دوباره برنامه سینمای خانوادگی رو از ایران صدا دریافت بکنید. حالا که فیلمو دیدید یه بار دیگه هم برنامه ما رو بشنوید، چون ما قرار راجع به پدیده دو قطبی صحبت بکنیم. آیه دکتر امیری، این پدیده دو قطبی رو میشه برامون یه تعریف اجمالی داشته باشین که بدونیم اصلا به چه شخصیتی میگیم شخصیت دو قطبی؟
بله، از نظر روانشناسی بارینی شخصی که دچار اختلال دو قطبی شده، که معمولا جز اختلال شخصیت هم هست، در برهه‌ای از زندگیش خوشحال، شاد، گویی که هیچ مشکلی نداره، که به این دوره میگیم مانیا، یعنی شیفتگی. و بعد میبینیم در یک برهه‌ای دیگه که حالا یا قبل از این بوده یا بعدش میاد، دچار افسردگی و دپرشن شدید میشه. حالا اینو سیکل داره، دوره داره. سیکلاش در افراد مختلف با توجه به شدت بیماری فرق میکنه. در بعضی از موارد ما روزانه هم داریم، حتی ساعتی هم داریم. یک اختلال دیگه است که به این نزدیکه بهش میگن اختلال مرزی، شخصیت مرزی. اون فرد با شما خوبه، ده دقیقه بعد با شما دشمنه. اون هم به نوعی میتونه همپوشی داشته باشه با شخصیت دو قطبی. اما معمولا در شخصیت دو قطبی سیکل ها طولانی تره. در این فیلم که داریم بهش اشاره میکنیم که نقش بیمار دو قطبی رو آقای حسینی، شب حسینی خیلی قشنگ ایفا کردند، نقش خسرو رو. ببین فضا پردازی فیلم هم جالبه. برادر بزرگ که تو این فیلم هست دندانپزشک معروفی است، خانمش هم دندانپزشک، برادر تحکم داره، با هیرو و نیرنگ خانمش از کار رفتن باز داشته و بعد خانمش این رو متوجه میشه. این هیلو رنگر رو نسبت به برادرش هم داره، یک نوع خود برتربینی هم نسبت به برادره داره. برادرم مستعد بوده، موزیسین، حس خوب داره، اهل ورزشه. روزی بلند میشه ساعت 5 صبح، همه رو بیدار میکنه. دقیقا همون روزی است که ایشون دچار مانیاست و بعد منزوی میشه، باش که صرف نمیزنه، داروش حتی نمیخوره، داغونه.
خب برخورد اطرافیان باعث میشه
این اختلال رو داره. برخورد اطرافیان باعث این نمیشه، تریگرشه. تریگر در روانشناسی اینه که میتونه یک به اصطلاح ماشی باشه که چکانده میشه و حالا شعله رو باعث شعله برشر شدنش میشه. میتونه اصلا خاموشی رو به بیداری تبدیل کنه. اینجاست که ما میگیم کسانی که با بیماران دو قطبی سر و کار دارن در خانواده هم باید آموزش ببینن. آگاهی خود بیمار نسبت به بیماریش بسیار مهمه.
آگاهی داره اون شخص بیمار؟
روانشناس و خانواده و آموزش میتونه به این فرد آگاهی بده.
حالا چطور خانم دکتر؟
بهتره، هم ترسیده هم استرس زیادی بهش وارد شده. دوز قرصاشو زیاد میکنم و با یه داروی جدید که از فاز شیدایی بیارتش بیرون.
چقدر زمان میبره تا بهتر شه؟
تا دارو اثر کنه طول میکشه. نگران نباشین بهتر میشه.
چطور نگران نباشم خانم دکتر؟ میبینین شرایطی که
من میفهمم، ولی شما میدونید مراقبت از این بیمارای دو قطبی سختیای خودشو داره. اینا خیلی حساسن، فقط با یک حادثه، یک اتفاق، خلقشون ده برابر من و شما دگرگون میشه.
اتفاقا بعد از درگیری فیزیکی که با ایشون داشتم به همه ریخت.
ربطی به اون نداره، قبلا هم کارهای نامربوط میکرد.
به نظر من خیلی عادی بود.
همه چیز تاثیر داره. همین مسئله‌ای که شما به من نگفتید، شما به من زنگ زدید امروز گفتید که همین کارا رو میکنه. حالا که اومدم میبینم که خودش آگاه به علامتی که داره برمیگرده، ولی هنوز به مرز بحران نرسید.
من یک کیس دارم که بیمار دو قطبیه، در حالی که مانیا داشته دست به کارهای خطرناکی زده، برای خودش و خانوادهش مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد کرده. بعد که در حالت افسردگی رفته، این کار به خودش آمده، حالا شروع کرده کارهای پرخطر دیگه رو انجام داده.
اما مثلا من می‌خواستم بگم که فکر می‌کردم که دوره افسردگی از اون دوره شیفتگی خطرناک‌تر باشه. اعمال
هر دوتا میتونه خطرناک باشه، مگر اینکه فرد آگاه بشه که این بیماری رو داره و اطرافیانش هم حواسشون بهش باشه تا بتونن این رو کنترل کنند. افرادی که دچار این بیماری میشن خیلی وقتا به کارهای دست میزنن که در جامعه مذمومه. از جنبه روانشناسی میتونیم بگیم که اصلا خطر رو درک نمیکنه اون لحظه، به خصوص وقتی که شیفتگی داره. تمام بدنش انگار آمیگدال، آمیگدال اونجاییست که اگر پایین باشه، خیلی فعالیتش کمتر باشه، شما خطر رو احساس میکنی، کنترل شخصیت داری. ولی وقتی که آمیگدال شما خیلی فعاله، کنترل روی شخصیتت و کارهات نداری، خطر رو خیلی بیش توجه نمیکنی، تو دیر خطر میری. یکی از کارهایی که در حوزه روانپزشکی میکنن دادن داروهایی است که فرد بتونه به حالت تعادل برسه. آخرای فیلم میبینیم که یه فیلم دیگه هست که به طور ناخودآگاه با تبلتش،
بله،
بازیگر ما خسرو گرفته، خودش هم نمیخواست این فیلم رو بگیره، گرفته شده، به واقعیت پی میبره. اونجا بارقای از امید به بهبودی و بهتر شدن درش هویدا میشه. انگار میدونه که بیمار حالا باید بیماریش رو کنترل کنه. برادرش دوست داشته این نباشه. برادره خودش بیماره. دو قطبی نیست ولی اختلال دیگری داره. ترس رو برای خانمش داره نشون میده و اصلا هویدا میکنه و خیلی بولد میکنه. جالبه اینقدر شخصیت دو قطبی خسرو تو فیلم برای ما جذابه که اختلالات دیگر رو در بقیه اشخاص بهش توجه نمیکنی. البته از مشخصهای فیلم هست.
البته من اولین باری که فیلمو دیدم یادمه اولین دیالوگی که با خودم داشتم ته فیلم بود که ناصر که بیمارتر از خسرو بود به نظر من، یعنی اینجوری اومد.
بله اون دو قطبی نیست که بخوام مقایسش کنم بگم این دو قطبی تر بود.
نه قطعا من تخصص اینو نداشتم.
آره. ولی بیماری دیگه ای داره اون هم. این نیست که مشکلات خانوادگی فقط به یک بیماری سرویس بده.
تو مقایسه
هم دیگه هم سرویس داره میده.
چون پدر خانواده نشون میده که آدم فریخته ای هم هست به خاطر انتخاب اسم این دو نفر. چون میگفت علاقه داره به ناصر خسرو، اسم منو ناصر گذاشت، اسم تو رو گذاشت خسرو. یعنی نشون میده که اهل مطالعه است.
آفرین، چه قشنگ اشاره فرمودید. بله. اون فرختگی است، اما خب بخش از بیماری ژنتیکیه، یه بخشش هم پرورش دیگر در جامعه داشته. ناصر تحصیل کرده است، خیلی آدم پیشرفته است از لحاظ علمی، از لحاظ علمی دندان پزشکی
برای خیلی براش مهمه
و کارهای علمیش هم براش خیلی مهمه. و از اون طرف حالا ببین همین آدمی که خیلی مهمه، چون خانمش تو رانندگی دوچار یک مشکل شده، چون دندون یک نفر رو حالا آسیب زده، قضاوتش داره میکنه. اینجا هم داره برادرش رو حذف میکنه، کمان که امکان داره اگر عمیق‌تر بشیم به شخصیتش، شاید برای پیشرفت علمیش و اینکه سری توی سرها در بیاره دیگران رو هم له کرده باشه. عدم اخلاق گرایی در یک شخصیت تحصیل کرده فرهیخته خودش اینجا قشنگ داره نشون میده. ولی عرض کردم چون شخصیت خسرو تو این فیلم مد نظر کارگردان بوده و خیلی خوبش پرداخته، شخصیت مکملی که در اونجا با کار ناصر میبینیم اونجوری که باید شاید خودش رو خوب نشون نمیده.
ولی انتخاب اسم این فیلم برای من همیشه جذاب بوده. وقتی شما میگید برادرم خسرو، یعنی اصلا انگار ناصر پیش برنده این فیلمه، نه خسرو.
ما انتظار داریم، دقیقا همون چیزی که اول عرایزم بهش اشاره فهمون کردم، کسانی که با بیماران مختلف مثل بیمار دو قطبی، بیمار اسکیزوئید، بیمار اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روبرو هستن در خانواده، باید آگاهی داشته باشن. کتاب‌های زیادی در به اصطلاح حوزه روانشناسی نوشته شده که مخاطبش کسانی است که با بیمار سر و کار دارن. بیماری ژنتیکی، اختلال، اتفاقی به خاطر یک تصادف رخ میده یا بیماری روانی که شروع میشه برای یک فرد، یک حادثه است. زمانی به مصیبت تبدیل میشه که ما نحوه برخورد با اون رو خوب ندونیم، برای مواجهه با این خطرات آماده نشده باشیم.
بسیار خب آقای دکتر، اگر اجازه بدیم بریم بخشی از یا بخشایی از فیلم سینمایی برادرم خسرو رو بشنویم که یه مرور